شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شب پنجشنبه 26 مهر ماه 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در ابتدا چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی 22 رو با شما به اشتراک میذارم. اسرائیل از کشته شدن یحیی سنوار، مغز متفکر حملات 7 اکتبر خبر داده. او که بود، چه کرد و پس از او آینده سیاسی حماس چگونه رقم خواهد خورد؟
این قبیل افراد چون جانشینی به اون شکل ندارن، ممکنه در کوتاه مدت یک آشفتگی عمیقی در اون گروه ایجاد بشه که بر وضعیت کنونی جنگ هم تاثیر زیادی بگذاره.
در ادامه از نشست مشترک رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا خواهیم شنید و از سفرهای منطقه‌ای وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهیم گفت. اما ابتدا از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. دولت اسرائیل اعلام کرد یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس کشته شده است. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در این باره اظهار داشت سربازان ارتش اسرائیل یحیی سنوار قاتل مردم را که مسئول قتل عام و فجایع 7 اکتبر بود امروز از بین بردند. اسرائیل کاتس در بیانیه‌ای که برای رسانه‌ها ارسال کرد کشته شدن یحیی سنوار را دستاوردی نظامی و معنوی برای ارتش اسرائیل دانست و افزود به قتل رساندن یحیی سنوار امکان رهایی سریع گروگان‌ها و ایجاد تغییری در غزه را فراهم می‌سازد. به گفته وزیر خارجه اسرائیل بدون حماس و بدون کنترل ایران واقعیت جدیدی در غزه به وجود خواهد آمد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که با طی مراحل پردازش هویت جسد یحیی سنوار از بین رفتن رهبر گروه افراطی حماس را تایید می‌کند. یحیی سنوار 63 ساله که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران به عنوان رهبر سیاسی حماس جانشین او شد، به گفته ارتش اسرائیل مغز متفکر حملات 15 مهر ماه سال گذشته علیه شهروندان غیر نظامی این کشور بود. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی می‌شود. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید کشورش حساب خود را با یحیی سنوار، کسی که به گفته او فجیع‌ترین قتل عام یهودیان بعد از هولوکاست را پدید آورد، تسویه کرده است. بنیامین نتانیاهو اظهار داشت کشته شدن یحیی سنوار لحظه‌ای مهم در جنگ بود، اما به گفته او جنگ هنوز به پایان نرسیده است. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد هر کس که اسلحه خود را تحویل دهد و به بازگشت گروگان‌های اسرائیلی کمک کند اجازه خواهد یافت تا از غزه خارج شود. هرتزی هالوی فرمانده ارتش اسرائیل با حضور در محل کشته شدن یحیی سنوار گفت این مرد نقشه می کشید، دستور می داد، آغازگر جنگ بود و اعدام می کرد. به گمانم اگر او را زنده می گذاشتیم به همین کارها ادامه می داد. رئیس جمهوری آمریکا با تایید کشته شدن یحیی سنوار امروز را روزی خوبی برای اسرائیل، ایالات متحده و جهان خواند. جو بایدن تأکید کرد که با نخست وزیر اسرائیل در مورد رهایی گروگان‌ها و توقف جنگ به زودی سخن خواهد گفت. کامل هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اینکه با مرگ یحیی سنوار عدالت اجرا شده است گفت این فرصتی است که به جنگ غزه پایان داده شود. در همین ارتباط جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم تأکید کرد که مرگ یحیی سنوار فرصتی تازه را به وجود آورده که آمریکا می‌خواهد از آن استفاده کند. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای دیپلماتیک خود به کشورهای منطقه در دیداری کم سابقه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرد. وزیر خارجه ایران که پیش از این دیدار با وزیر خارجه مصر دیدار کرده بود بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای توسعه دو جانبه روابط بین دو کشور تاکید کرد.
مشورت‌های امروز به نظرم خیلی سازنده بود از این جهت که دیدگاه‌های دو طرف خیلی به هم نزدیک است و از همه مهمتر این که در خصوص جلوگیری از افزایش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ به کل منطقه که یک نگرانی عمومی هست اتفاق نظر وجود.
وزیر خارجه ایران بعد از دیدار از اردن که آن نیز یک سفر کم سابقه بود از عمان به قاهره رفته است. عباس عراقچی در دو هفته گذشته به لبنان، سوریه، عراق، عربستان، قطر و عمان نیز سفر کرده. وی قرار است روز جمعه 27 مهر ماه در سفری اعلام شده از مصر به ترکیه سفر کرده و آنجا با رهبران این کشور دیدار و گفتگو کند.
مرداد میردامادی راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، دولت اسرائیل اعلام کرده که یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس کشته شده. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در بیانیه در این باره گفته سربازان ارتش اسرائیل یحیی سنوار قاتل مردم را که مسئول قتل عام و فجایع 7 اکتبر بود امروز از بین بردن. او در بیانیه برای رسانه‌ها که برای رسانه‌ها ارسال کرده کشته شدن او را دستاورد نظامی و معنوی برای ارتش اسرائیل دونسته. همکارم ایلیا جزیری همراه ماست. ایلیا درود بر تو. به هر حال مرد شماره 1 تحت تعقیب اسرائیل خبرش آمد که امروز کشته شده. در نهایت مرگ او چگونه رقم خورد ایلیا؟
بله رویا، درود بر تو همه شنوندگان رادیو فردا. حدود یک سالی هست، بیش از یک سالی هست که اسرائیل در تلاش هست یحیی سنوار رو شکار کنه، اما خب تا امروز موفق نشده بود. مناطق مختلفی به ویژه در جنوب نوار غزه بمباران شد و بارها گزارش‌ها از اینها که از این بود که احتمالاً یحیی سنوار هدف قرار گرفته، ولی خب خبرها نادرست بود. تا امروز بنابر اون چی که رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی و امنیتی بازتاب دادن این بود که نیروهای ارتش اسرائیل در حال عملیاتی روتین در رفح، در غرب رفح، در جنوب نوار غزه بودن، با تعدادی از افراد مسلح فلسطین درگیر میشن. یک خانه‌ای که در اون پناه گرفته بودن این افراد مسلح فلسطینی با گلوله توپخانه هدف قرار میگیره که سربازان متوجه میشن شخصی در میان کشته شدگان هست که شبیه به یحیی سنوار هست. تحقیقات از اون موقع شروع میشه، این عملیات دیروز بوده، تحقیقات شروع میشه، جنازه سنوار منتقل میشه به اسرائیل و آزمایش های دی ان ای شروع میشه هم در داخل اسرائیل هم در خارج اسرائیل. بخشی از دی ان ای به دست آمده از این جسد به یکی از کشورهای اروپایی منتقل میشه، اینطور که رسانه اسرائیلی گزارش دادن که ساعاتی پیش مقام‌های اسرائیلی هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، هم فرماندهان ارتش و فرماندهان امنیتی و همچنین مسئولان سیاسی تایید کردن که فرد کشته شده یحیی سنوار هست، رهبر گروه افراطی حماس.
ایلیا، به هر حال این خبر تایید شد هم از طرف ارتش اسرائیل هم وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران به عنوان رهبر سیاسی حماس، جانشین او بود یحیی سنوار، به گفته ارتش اسرائیل او مغز متفکر حملات 15 مهر ماه علیه شهروندان غیر نظامی اسرائیل هم بوده. از پیشینه او بیشتر چه میدونیم؟
خب روی یحیی سنوار از نوجوانی وارد فعالیت های سیاسی میشه، البته اصالتا خانوادش از شهر اسقلان یا اشکلون هست که بنابه اسامی مختلفی که من عرب ها و اسرائیلی ها به کار میره. بعد از اون در اردوگاه خان یونس به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده، در اونجا تحصیل کرده مراحل ابتدایی رو دانشگاه، در حالی که در دانشگاه اسلامی شهر غزه درس میخونه به فعالیت های گروه های اسلامگرا میپیونده. بعد از تشکیل گروه حماس توسط احمد یاسین به این شخصیت نزدیک میشه و در دهه های گذشته که شاخه نظامی حماس گردان عزالدین قسام تأسیس میشه، سنوار یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی حماس به شما میومد. در جوانی چند بار دستگیر میشه، در نهایت به جرم دست داشتن در کشته شدن تعدادی از سربازان اسرائیلی به 4 حبس ابد محکوم میشه. از عمر 61 سالش سنوار حدود 24 سال در زندان بود. در زمانی که در زندان بود ارتقا پیدا کرد در رهبری حماس، چرا که در مذاکراتی که صورت می گرفت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به ویژه مذاکراتی که منجر به آزادی گلعاد شالیت سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس شده که در نهایت سال 2011 آزاد شد، سنوار بود که هم جزء آزاد شدگان در اون تبادل بود و هم یکی از مذاکره کنندگان. در سال 2017 جانشین اسماعیل هنیه در رهبری حماس در نوار غزه میشه. همطور که گفتی این اعتقاد هست که محض متفکر عملیات 15 مهر یحیی سنوار بود. بعد از اینکه 10 مرداد ماه گذشته اسماعیل هنیه در تهران کشته میشه، سنوار جانشینش در رهبری سیاسی حماس میشه، همطور نقشش رو در فرماندهی نظامی ادامه میده.
ایلیا جزایری همکارم همراه ما بود که آخرین خبرها رو پیگیری میکرد و از پیشینه و کشته شدن یحیی سنوار برای ما صحبت کرد، از نحوه کشته شدن او. به هر حال نخست وزیر اسرائیل گفته که کشورش حساب خودش رو با یحیی سنوار، کسی که به گفته او فجیع ترین قتل عام یهودیان بعد از هولوکاست رو پدید آورده، تصدیق کرده. بنیامین نتانیاهو اظهار کرده که کشته شدن او لحظه مهم در جنگ بود، اما جنگ به گفته او هنوز به پایان نرسیده. گفتگوی داشتم با علی مهددی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و از اهمیت کشته شدن یحیی سنوار پرسیدم.
آقای سنوار مغز متفکر حماس بود و به خصوص نقشی که بعد از آزادیش از زندان‌های اسرائیل در سال 2011 در این گروه ایفا کرد، متمرکز بود روی نیروهای نظامی حماس، شاخه نظامیش و همچنین سازمان امنیتی مخوف حماس به نام مجد که خودش پایه‌گذارش بود. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، سنوار اختیارات و مدیر رهبری بیشتری رو در حماس به عهده گرفت و همونطور که اسرائیل هم پارسال گفته مغز متفکر عملیات 7 اکتبر بوده. در تمام مراحل مذاکرات صلح یا مذاکرات آتش‌بسی هم که در ماه‌های گذشته در جریان بوده، تمام این مذاکرات به آقای سنوار ختم می‌شده و حرف نهایی رو او بوده. در نتیجه وزن آقای سنوار در گروه حماس اونقدر زیاد هست که نبودش تشبیه میشه به نبود حسن نصرالله در حزب الله لبنان.
آقای مهددی، از اون نام بردید به عنوان مغز متفکر حماس، فکر می‌کنید حالا با مرگ به گفته شما متفکر حماس چه اتفاقی خواهد افتاد در جنگ نوار غزه و اسرائیل؟
الان خیلی زود هست برای اینکه بخوایم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی میفته، ولی میشه یه حدسایی زد. از جمله اینکه بعد از اینکه شادی اسرائیلی ها از حذف این چهره تموم بشه، احتمالاً مردم و همچنین خانواده های گروگان های اسرائیلی به دولت آقای نتانیاهو ممکنه فشار بیارن که اکنون دیگه زمان پایان جنگ و خاتمه این جنگ هست. کما اینکه در همین ساعت هایی هم که اسرائیل مشغول تایید هویت آقای سنوار بود، خانواده گروگان ها بیانیه ای دادن و این روش تاکید کردن. در سمت حماس با این که گفته میشه که این قبیل چهره ها، این گروه های مقاومت به قول خودشون، هر موقع که یک چهره ای رو به این شکل دست میدن میگن که چهره دیگه ای رو جایگزینش میکنیم، یا گفته میشه که در باختار سیاسیشون همیشه جانشین وجود داره، اما همه این رو به خوبی میدونن که برخی از چهره ها هستن در این گروه ها که غیر قابل جایگزینی هستند. و برخی از منابع نزدیک به حماس در همین چند ساعت اخیر گفتن که نبود آقای سنوار ضربه بسیار سنگینی به جنبش حماس میتونه باشه و اینکه این قبیل افراد چون جانشینی به اون شکل ندارن، ممکنه در کوتاه مدت یک آشفتگی عمیقی در اون گروه ایجاد بشه که بر وضعیت کنونی جنگ هم تأثیر زیادی بگذاره.
اشاره کردین که احتمالاً نبود او ضربه شدیدی به جنبش حماس خواهد زد. وزیر خارجه اسرائیل هم گفته که واقعیت جدیدی اتفاق خواهد افتاد بدون حماس و بدون جمهوری اسلامی. فکر میکنید که نبود او برای جمهوری اسلامی چقدر اهمیت خواهد داشت و آیا جمهوری اسلامی واکنشی نشان خواهد داد به حذف او؟
جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه در شرایطی که اکنون درش قرار داره و در واقع منتظر پاسخ احتمالی اسرائیل هست و مذاکرات هیئت‌های سیاسیش در هفته‌های گذشته در خاورمیانه متمرکز بوده روی این حمله احتمالی اسرائیل، الان بخواد در دیگه رو باز بکنه و در کشته شدن آقای سنوار بخواد اقدام انتقامی انجام بده. این اضافه بر این هست که تفاوتی هم که برای جمهوری اسلامی این اتفاق داره با ترورهای دیگه مثل ترور آقای نصرالله یا اسماعیل هنیه در تهران، این به نوعی ایران رو تحت منگنه قرار نمیده که بخواد واکنشی انجام بده. ضمن اینکه خود آقای سنوار هم در داخل ایران برخلاف آقای هنیه یا نصرالله محبوبیت چندانی نداشت و کمتر شناخته شده بود برای جمهوری اسلامی و هوادارانش، و به این ترتیب به نظر نمیاد که ایران در این زمینه بخواد اقدام مستقیمی رو علیه اسرائیل انجام بده.
اما اینکه به هر حال با مرگ او ضربه به جنبش حماس خورده، اونطور که شما بهش اشاره کردید، فکر کنید این چقدر برای جمهوری اسلامی اهمیت داره؟
ببینید قطعا همینطور هست. یعنی ظرف دو دهه اخیر که جمهوری اسلامی خیلی متمرکز شده بود روی تقویت حماس و رساندن پول و سلاح و آموزش به آنها، خب اینا یک در واقع نقاط ربطی داشتن با حکومت ایران که از این استفاده میکردن و اکنون میبینیم که تمام این رهبران کسایی که مشخصا 6 تا رهبر حماس که اسرائیل بعد از 7 اکتبر اعلام کرده بود که اینها رو به دنبالشون هست و اینها رو در واقع میخواد حذف بکنه، عملا همه اینها حذف شدن و این ممکن هست در خط ارتباطی جمهوری اسلامی با حماس یک مشکلی رو به شکل موقت ایجاد بکنه، اما به نظر نمیاد که حزب یا گروه یا جنبشی مثل حماس به این راحتی بتونه از بین بره. ممکن هست که در کوتاه مدت تضعیف بشه، اما این که فکر بکنیم که مثلا جنبشی مثل حماس یا حزب الله شباهت‌های به القاعده داره که حذف رهبرش اسامه بن لادن باعث تقریبا فروپاشی این گروه شد، من گمان نمی‌کنم که اینطور باشه و باید منتظر تحولات آتی باشیم، به خصوص اینکه برنامه اسرائیل برای غزه پس از یحیی سینوار چی خواهد بود، اون تعیین کننده خواهد بود که آیا اسرائیل میخواد در غزه بمونه، میخواد اونجا تحت اشغال نگه داره، یا میخواد اونطوری که برخی از منابع نزدیک به دولت اسرائیل گفتن نظارت و حکومت غزه رو به یک گروه بی‌طرف بین‌المللی بسپره.
چه آینده‌ای میشه متصور شد برای جنبش حماس بدون او؟
با توجه به اینکه آقای سینوار در واقع نبض تصمیم گیری در این جنبش بود، الان خیلی زود هست که بدونیم که آیا حماس جانشینی برای او تربیت کرده و آماده داشته یا نه، کما اینکه به خاطر در واقع یک سال جنگی که تا الان در جریان بوده، خود آقای سینوار به شکل مستقیم تمام مسائل مربوط به حماس رو شاخه نظامی و شاخه سیاسیش رو اداره می‌کرده و بعید به نظر میرسه که جایگزینی برای ایشون هنوز وجود داشته باشه. این پیشبینی قوی وجود داره که در کوتاه مدت ممکنه حماس به شدت تحت تاثیر قرار بگیره و اینکه بعد از اون چه کاری خواهد کرد، این در سرنوشت آینده این گروه در واقع موثر خواهد بود و نشونه‌هاش رو باید ظرف چند روز یا چند هفته آینده ببینیم.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن صحبت میکرد تا این ساعت از شب و تا این ساعت از این برنامه خبری تحلیلی به کشته شدن یحیی سینوار رهبر گروه افراطی حماس پرداختیم. او تازه ترین عضو ارشد گروه فلسطینی حماس بود که خبر کشته شدنش رو از سوی اسرائیل تایید شد و پیش از اون نیز چندین عضو ارشد حماس و حزب الله لبنان و همچنین چند فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان کشته شدند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به نام و نشان برخی از اعضای برجسته حماس، حزب الله و سپاه پاسداران که در ماه‌های اخیر کشته شدند.
بیش از یک سال از حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به اسرائیل گذشت و ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیتی این کشور در این مدت اغلب رهبران و فرماندهان ناماشنای حزب الله لبنان و حماس را ردیابی کرده و کشتند. آخرین خبر اما از کشته شدن یحیی سینوار، متهم ردیف اول حمله به خاک اسرائیل، حکایت دارد. یحیی سینوار که پیشتر فرماندهی حماس را در نوار غزه بر عهده داشت، جانشین اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس شد. حماس گروهی است که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. کمی پیش از یحیی سینوار بود که حسن نصرالله، مرد شماره 1 حزب الله لبنان، هم در حمله هوایی به زاهیه بیروت کشته شد. حزب الله لبنان حزبی سیاسی و سازمانی شبه نظامی است که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است و در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا جای دارد. کشته شدن حسن نصرالله با توجه به نقش مهم او در محور ضد اسرائیلی که مسئولان جمهوری اسلامی در ایران آن را محور مقاومت می‌نامند، ضربه بزرگی به حکومت ایران و یک ضربه ویرانگر برای حزب الله لبنان است. کمی پیش از حسن نصرالله اما اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در نخستین ساعات 10 مرداد در ایران کشته شد. اسماعیل هنیه در مهمانخانه‌ای در زعفرانی تهران کشته شد و اسرائیل مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. جدای از اینها، به تازگی فؤاد شکر، فرمانده ارشد حزب الله لبنان هم که از سوی ارتش اسرائیل به عنوان دست راست حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله لبنان، معرفی میشد، کشته شده است. فؤاد شکر یکی از چهره‌های مطرح حزب الله در 4 دهه گذشته بود. ایالات متحده در سال 2015 میلادی فؤاد شکر را تحریم کرد و او را به ایفای نقش محوری در بمب‌گذاری پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه 80 متهم کرد. بمب‌گذاری که منجر به کشته شدن ده‌ها تن از پرسنل نظامی آمریکایی شد. اما ابراهیم عقیل که بود، ابراهیم عقیل هم فرمانده عملیات حزب الله، از فرماندهان ارشد در این گروه شبه نظامی بود که در همین دو ماه اخیر در حمله هوایی ارتش اسرائیل در حومه جنوبی بیروت زاهیه کشته شد. عقیل یکی از اعضای ارشد نظامی حزب الله لبنان بود. ایالات متحده او را نیز به نقش داشتن در انفجار کامیون بمب‌گذاری شده در بیروت متهم کرد، اتفاقی که در سال 1983 میلادی و در حمله به سفارت آمریکا رخ داد و 63 کشته بر جا گذاشت. اما کشته شدن تنها گریبان فرماندهان ارشد حماس و حزب الله لبنان را نگرفته، بلکه چند تن از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در ماه‌های اخیر کشته شدند، از جمله رضی موسوی در سوریه که در یک حمله هوایی به محل سکونتش در حومه جنوبی دمشق کشته شد. غیر از او محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هم در حمله هوایی به ساختمان مجاور کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق جان خود را از دست داد. او بلند پایه ترین عضو سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بود که در یک حمله هوایی کشته می شد. به جز این دو تن، عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران هم هنگام کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان کنار او بود و او هم کشته شد. اسرائیل آنگونه که گفته می‌خواهد تمام رهبران حماس را که مسئول حمله 15 مهر سال گذشته یعنی سال 1402 هستند از میان بردارد و در این مسیر به طور مشخص فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و متحدان شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه را نیز تهدید کرده است، موضوعی که از نخستین روز نبرد با حماس در دستور کار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و کابینه امنیتی او بود.
بنیامین صدر در گزارشی به نام و نشان برخی از اعضای برجسته حزب الله، سپاه پاسداران و حماس پرداخت که در ماه‌های اخیر کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی شناخته میشه. گزارشی که شنیدید به آخرین عضو، یعنی تا این ساعت آخرین عضو ارشد گروه فلسطینی حماس پرداخت که یحیی سنوار بود و ارتش اسرائیل اعلام کرد که او کشته شده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
نشست مشترک رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترکی به پایان رسید. بیانیه که در آن ایران به اشغال جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک متهم شده، اتفاقی که با واکنش اعتراضی مقامهای ایران روبرو شده. بابک غفوری آذر گزارش میده.
نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا همانطور که در نوع خود بی سابقه بود با بیانیه بی سابقه هم به پایان رسید. بیانیه که مالکیت ایران بر سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را اشغال این جزایر و نقض حاکمیت امارات متحده عربی نامیده و خواستار پایان این وضعیت شده بود. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده در راستای منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها به آنچه اشغال جزایر سگانه نامیده شده پایان دهد. در این بیانیه به صراحت آمده که حاکمیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا بر اساس قوانین بین المللی نقض حاکمیت امارات متحده عربی و تخلف محسوب می شود. شورای همکاری خلیج فارس در سالهای گذشته به صورت مستمر در بیانیه‌های پایانیش ادعای امارات متحده عربی بر مالکیت جزایر سگانه خلیج فارس را مطرح کرده، اما این برای نخستین بار است که اتحادیه اروپا با صراحت مشخص و آشکاری از این ادعا حمایت می‌کند. در واکنش به این بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادعای اشغالگری جزایر سگانه علیه ایران را اتهامی عبث نامیده و در شبکه ایکس نوشته این جزایر همیشه متعلق به ایران بوده و تا ابد نیز چنین خواهد بود. او همچنین بخش ایران را در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس حاوی پیام‌های زیادی دانسته و اروپا را به اتخاذ روش تقابل متهم کرده. او از جمله به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم سه شرکت هواپیمایی ایران اشاره کرده است. روز پنجشنبه نیز این واکنش‌ها ادامه پیدا کرد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی جزایر سگانه را جزء لاینفک سرزمینی ایران نامید و در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی تحرکات بنوشته او بدخواهان منافع ملی و منطقه‌ای را رصد نموده و پاسخ لازم را در مورد هر گونه تجاوزی به خاکش خواهد داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم سه جزیره را پاره تن ایران بزرگ خواند و گفت اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در جایگاهی نیستند که به گفته او در مورد سرزمین بزرگ ایران اظهار نظر کنند. امارات متحده عربی دهه هاست مالکیت جزایر سگانه در آبهای خلیج فارس را متعلق به خود می داند و شماری از کشورهای عربی نیز به ویژه در دوره‌های افزایش تنش سیاسی با جمهوری اسلامی از این ادعا حمایت کردند. خرداد امسال چین نیز در یکی از بندهای بیانیه مشترکی که پس از یک نشست مشترک با امارات متحده عربی داشت از ادعای ارضی این کشور بر جزایر سگانه حمایت کرده بود. روسیه نیز در ماه‌های اخیر چند بار در قالب بیانیه‌های مشترک با امارات و سایر کشورهای عربی مالکیت امارات بر این جزایر را تایید کرده است. این موضع‌گیری‌ها خشم مقامات ایران را برانگیخته بود. حمایت اتحادیه اروپا از مالکیت امارات بر جزایر سگانه خلیج فارس در میانه افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب بر سر حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در تهاجم نظامی این کشور به اوکراین مطرح می‌شود. تحولاتی که باعث سردی روابط ایران و اروپا و برقراری برخی تحریم‌ها از جانب اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران شده است.
بابک غفوری آذر صحبت کرد از نشست مشترک رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که در بیانیه پایانی خودشون از ایران خواستن که به اشغال جزایر سگانه ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک پایان بده و ایران رو متهم کردن به اشغالگری. اختلاف ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه بیش از نیم قرنه که قدمت داره و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب بارهاست که با حمایت و خواسته ابوظبی از تهران خواستن که بر حاکمیت این جزایر پایان دهن. به هر حال مناقشه ایست بس طولانی. ارتش آمریکا در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه برای اولین بار با بمب‌افکن‌های رادارگزیر B-2 به بیش از 500 تأسیسات زیرزمینی حوثی‌ها، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کرد. نظر حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی رو در این باره میشنوید.
در وهله اول استفاده از بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد B-2 اسپریت اقدامی است دست کم در سالهای اخیر در منطقه بی سابقه، برای اینکه از این بمب افکن‌ها در کوسوو و افغانستان و عراق و لیبی استفاده کرد و حالا هم تو یمن داره استفاده میکنه. هدف اولیه اینی که بخواد اون انبارهای مهمات زیرزمینی یمنی‌ها رو از بین ببره و تا سرحد امکان اینها رو ضعیف بکنه که اشکالی و به طور کلی اختلالی در خطوط مواصلات دریایی و تردد کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج بساب عدن ایجاد نکنند. بخش دیگرش با توجه به صحبت‌هایی رو که خود لوید آستین کرده گفته که این توانایی منحصر به فرد آمریکاست که این کارو ما انجام دادیم با B-2 و داریم به دشمنانمون میگیم که اگر فکر میکنند که میخوان مکانهایی رو دور از دسترس ما نگه دارند، ما فارغ از این که این مکانها در چه عمقی قرار داشته باشه و چقدر مستحکم باشه، اگه بخواییم اونا رو میتونیم از بین ببریم. این یک پیامی است به باور من به جمهوری اسلامی با توجه به برخی از مکانها از جمله مراکز هسته‌ای که در زیر زمین هست. بخش سومش به باور من انجام این کار این است که خیال اسرائیل رو تا سرحد امکان از این جبهه حوثی ها که گهگاه موشک های یا پهباد هایی به طرف اسرائیل روانه می کردن آزاد بکنه که بتونه اسرائیل تمرکزی داشته باشه به بخش های دیگه.
نظر حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی رو شنیدید درباره اینکه برای اولین بار ارتش آمریکا در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه برای اولین بار با بمب افکن‌های رادارگریز B2 به بیش از 500 تأسیسات زیرزمینی حوثی‌ها، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کرد، که آقای آریان درباره این بمب‌های رادارگریز که به نام B2 هستن صحبت کردم. ما در چند ثانیه دیگر به ساعت 22:30 به وقت ایران رسیدیم و به نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا. من رویا ملکی بیزبانی از شما رو بر عهده دارم و نیمه دوم این برنامه رو با چند خبر آغاز میکنیم. دولت اسرائیل اعلام کرد یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس کشته شده. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در بیانیه در این باره اظهار کرده که سربازان ارتش اسرائیل یحیی سنوار قاتل مردم رو که مسئول قتل عام و فجایع 7 اکتبر بود امروز از بین بردند. اسرائیل کاتس در بیانیه که برای رسانه‌ها ارسال کرده کشته شدن یحیی سنوار را دستاوردی نظامی و معنوی برای ارتش اسرائیل لانس و افزود به قطر رساندن یحیی سنوار امکان رهایی سریع گروگان‌ها و ایجاد تغییری در غزه را فراهم می‌کند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل بدون حماس و بدون کنترل ایران موقعیت جدیدی در غزه به وجود خواهد آمد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که با طی مراحل پردازش هویت جسد یحیی سنوار از بین رفتن رهبر گروه افراطی حماس را تایید می‌کند. او 63 ساله بود که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران به عنوان رهبر سیاسی حماس جانشین شد و به گفته ارتش اسرائیل مغز متفکر حملات 15 مهر ماه علیه شهروندان غیر نظامی این کشور بود. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی شناخته میشه. نخست وزیر اسرائیل پس از این خبر در حساب خودش نوشت که یحیی سنوار کسی که به گفته او فجیع‌ترین قتل عام یهودیان رو بعد از هولوکاست پدید آورده با او تصحیح حساب کرده و بنیامین نتانیاهو اظهار کرده که کشته شدن یحیی سنوار لحظه مهم در جنگ بوده، اما جنگ به گفته او هنوز به پایان نرسیده. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که هر کسی که اسلحه خودش رو تحویل بده و به بازگشت گروگان‌های اسرائیلی کمک کنه اجازه خواهد یافت تا از غزه خارج بشه. هرسی هالوی فرمانده ارتش اسرائیل هم با حضور در محل کشته شدن یحیی سنوار گفته که این مرد نقشه می‌کشید، دستور می‌داد، آغازگر جنگ بود و اعدام می‌کرد. بگمانم اگر او را زنده می‌گذاشتیم به همین کارها ادامه می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا هم با تایید کشته شدن یحیی سنوار امروز رو روز خوبی برای اسرائیل، ایالات متحده و جهان خوانده. جو بایدن تاکید کرده که با نخست وزیر اسرائیل در مورد رهایی گروگان ها و توقف جنگ به زودی سخن خواهد گفت و کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم با اظهار اینکه با مرگ یحیی سنوار عدالت اجرا شده گفته این فرصتی که به جنگ غزه پایان داده بشه. در همین حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سپید هم تاکید کرده که مرگ یحیی سنوار فرصتی تازه رو به وجود آورده که آمریکا میخواد از اون استفاده کنه.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در چارچوب سفرهای منطقه‌ای اخیر خودش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به اردن و به مصر رفت، اما آیا مذاکرات عراقچی در این دو کشور نتیجه دلخواه تهران رو به دنبال خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
اردن و مصر، دو کشوری که عراقچی به آنها سفر کرده، از یک سو جزو اولین کشورهای عربی در تاریخ هستند که توافق صلح با اسرائیل امضا کردند و از سوی دیگر پس از انقلاب ایران روابط چندان گرمی با جمهوری اسلامی نداشتند. تیری کوویل، پژوهشگر مسائل ایران در مؤسسه روابط بین الملل و استراتژیک مستقر در پاریس، درباره اهداف این سفر عراقچی به رادیو فردا میگوید:
Je pense que l'Iran cherche deux objectifs à travers ses voyages.
فکر می‌کنم که ایران دو هدف رو در این سفرها دنبال می‌کنه. اولین هدف گرفتن تضمین برای اینه که اسرائیل از قلمرو این کشورها به خصوص اردن برای حمله به ایران استفاده نخواهد کرد. دومین هدف این است که ایران به دنبال بهبود روابط دیپلماتیکش با مصر و اردنه. چیزی که قابل توجهه اینه که روابط بین جمهوری اسلامی با اردن و مصر اکنون در بهترین وضعیتش نسبت به گذشته است. فکر میکنم که از ابتدای جنگ غزه ایران از این فرصت برای ایجاد یک دیدگاه مشترک با کشورهای عربی از جمله مصر و اردن در قبال اسرائیل استفاده کرده.
commun par rapport à Israël avec les pays arabes dont l'Égypte et la Jordanie.
اردن و مصر علاوه بر اینکه توافق نسبتاً پایداری با اسرائیل دارند، از متحدان غرب در منطقه و همچنین دو کشور کلیدی در اتحادیه عرب به شمار می‌روند. اما ایران چه جایگاهی در منطقه دارد؟ توما جونو، استاد دانشگاه اتاوا و متخصص مسائل ایران که بیشتر مقاله‌ای را درباره انزوای جمهوری اسلامی نوشته، به رادیو فردا میگوید که روابط تهران با اکثریت کشورهای عربی دشوار یا حتی خصمانه است.
وقتی به روابطی که ایران در شرایط کنونی با کشورهای عربی به ویژه در منطقه خاورمیانه دارد نگاه میکنیم، میبینیم که این روابط متنوع هستند، اما طیف گسترده‌ای از تضاد آشکار تا ثبات همراه با بی‌اعتمادی را در بر میگیرند. به غیر از سوریه، ایران نمیتواند رابطه جانداری با هیچ کدام از همسایگانش داشته باشد. سوریه که روابط عمیقی با تهران دارد، به دلیل جنگ داخلی چندین ساله ضعیف شده. عمان هم که نقش میانجی را در منطقه ایفا می کند و ایران با آن روابط صمیمانه‌ای دارد، یک مورد خاص است. اما در بقیه موارد با گروهی از کشورهای عربی مواجهیم که ایران با آنها روابط دشوار و حتی خصمانه دارد.
با وجود دشواری ها در روابط کشورهای عربی با جمهوری اسلامی، هم قاهره و هم عمان در بیش از یک سال گذشته همواره بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران کنونی خاورمیانه و جلوگیری از گسترش آن تأکید کردند. اما آیا راه حل دیپلماتیک مورد نظر این کشورها مورد تایید جمهوری اسلامی نیز است؟ تیری کوویل، پژوهشگر مؤسسه روابط بین الملل و استراتژیک در پاریس.
به
خوبی میدونیم که بزرگترین مشکل برای ایران اینه که در مورد ضرورت رسیدن به توافق آتش بس در غزه با این کشورها دچار اختلافه. در واقع مانع اصلی و عامل اختلاف اینه که با وجود تاکید کشورهای عربی بر راه حل دو کشوری، ایران به طور رسمی این راه حل رو هرگز نپذیرفته. با این حال میشه به این موضوع هم اشاره کرد که در یکی از قطعنامه هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست آتش بس در غزه به تصویب رسید و ایران به اون رأی مثبت داد، راه حل دو کشوری به روشنی ذکر شده و ایران اون رو پذیرفته. البته نمیدونم این نکته یک تحول بنیادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میره یا نه، ولی در هر صورت راه حل دو کشوری عامل اصلی انسداد روابط بین تهران با اردن و مصر.
در حالی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای عربی از جمله اردن و مصر بهبود بخشد، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز چهارشنبه در دیدار با عراقچی تلویحا به جمهوری اسلامی هشدار داد که اردن را صحنه درگیری‌های منطقه خود نکند. توما جونو، استاد دانشگاه اتاوا، میگوید که سوء ظنی که قاهره و عمان نسبت به تهران دارند به سادگی از بین رفتنی نیست.
Quand on arrive au cas de l'Égypte et de la Jordanie, il y a un certain pragmatisme.
در مورد مصر یا اردن، اکنون با نوعی عملگرایی از سوی این دو کشور در ارتباط با جمهوری اسلامی مواجهیم که از لحاظ تاریخی در 45 سال گذشته نمی‌دیدیم. این دو کشور همچون عربستان سعودی تلاش می‌کنند که کانال‌های ارتباطی را با ایران برای دست کم تضمین نوعی ثبات در روابطشان حفظ کنند. اما سوء ظن مصر و اردن نسبت به ایران بسیار بسیار عمیق است. سوءظن مصر از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های اسلامگرا، تروریست و خشن در منطقه ناشی می‌شود و سوءظن اردن از تلاش‌های ایران برای حمایت از گروه‌های فلسطینی به ویژه در کرانه باختری که هم مرز با اردن است. اردن همچنین در سال‌های اخیر در مورد فعالیت‌های ایران در سوریه دیگر همسایه‌اش خیلی سوءظن داشته است. بنابراین اگر بخواهیم زمینه سفر عراقچی به اردن را بررسی کنیم، باید این میزبانی اردن را به عنوان تلاشی برای مهار تنش‌ها ببینیم. اما این روابط میتواند کوتاه یا میان‌مدت و همچنین خیلی محدود باشد، چه برای اردن چه برای ایران.
Une relation très limitée là pour la Jordanie et pour l'Iran.
سفر عراقچی به ویژه به اردن در شرایطی صورت گرفت که این کشور در مواجهه با اسرائیل سنجیده عمل کرده است. در فروردین گذشته در دفع حملات موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل مشارکت داشت و همچنین در یک سال اخیر به نشانه‌های علنی گروه افراطی حماس برای بازگشت دفتر سیاسیش به اردن هیچ پاسخی نداد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. از تدوین قانون تا بنهای گشت ارشاد، از طرح نور به حالا ترابت، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا اون چرا که حجاب اسلامی می‌خونه بر سر زنان بپوشونه که اون رو حجاب اجباری می‌دونن، تلاشی که ادامه یافتن اون نشون میده که بی حاصل بوده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
هنوز 4 ماه از ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نگذشته که اما و اگرها در مورد وعده های دوران تبلیغات انتخاباتیش بالا گرفته است. فیلترینگی که وعده داده بود راه حلی برایش پیدا می کند، حتی گسترده تر از گذشته در جریان است و در مترو و خیابان و کوچه پس کوچه ها ونهای گشت ارشاد هرچند خالی، اما وظیفه ایجاد حراسشان را انجام می دهند. این در حالی است که مسعود پزشکیان وعده داده بود:
قول می دم که دختران و خواهران و برا مادران ما رو که در برخوردهای غیر منصفانه در خیابانها باشون برخورد می کنم، جلوی یه چنین رفتارهایی رو بگیریم و یک چنین کاری رو نذاریم انجام بدن.
در هفته های اخیر بحث بر سر ابلاغ شدن یا نشدن لایحه عفاف و حجاب بالا گرفته و تا نمایندگان مجلس مشغول اعتراض بودند و فعالان مدنی برای اصلاح این قانون درخواستهایشان را مطرح می کردند، سپاه پاسداران در سمنان عملیات آزمایشی برای اجرای آن لایحه با عنوان طرح تراوت را آغاز کرد. منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم آل محمد سمنان بدون اشاره به جزئیات گفت که این طرح به زودی و با محوریت مردم و در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در این استان اجرایی می شود. آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ می گوید حدود عمل کرد و وظایف سپاه پاسداران هیچگاه به طور مشخص محدود نشده است.
وقتی که سپاه در حوزه اطلاعات و امنیت وارد شد و به طور موازی با وزارت اطلاعات شروع کرد به کار کردن، در واقع همه حتی ایراد گرفتن که سپاه داره پا رو از حد خودش فراتر میگذاره. وقتی که در حوزه های دیگر، در حوزه های اقتصادی وارد شد، همه ایراد گرفتن که این در حوزه اختیارات یک گروه نظامی نیست. وقتی که در بسیاری از موارد دیگر، از مدرسه سازی شما بگیرید تا مسئله حجاب و عفاف که امروز بحث روز ما هست، سپاه وارد همه اینها شده بدون اینکه قبلا به طور شفاف قانونی این اختیار رو در محدوده اختیارات سپاه تعریف کرده باشه. برای ما شهروند و به نوعی مخاطب این موضوع هستیم، بنابراین امروز هم اگر طرحی به نام طرح تراوت مثلا، این اسم هم خودش واقعا جای سوال داره، طرح نور، طرح تراوت، 2 روز دیگه احتمالا ما شاهد طرح تناز و فرناز خواهیم بود، من نمیدونم. به هر حال این طرحهایی که هیچ ربط و هیچ تناسبی با موضوع خشونت علیه زنان که مصداق و محتوای چنین طرحهایی هست نداره، توسط سپاه اجرا میشه.
درست پس از اعلام آغاز طرح تراوت توسط سپاه پاسداران سمنان، معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت که دولت فعلا برنامه‌ای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب ندارد. با این همه او تاکید کرد که این لایحه هنوز از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ نشده است. اما آیا به میدان آمدن سپاه پاسداران برای اجرای قانونی که هنوز ابلاغ نشده به معنای سپرده شدن اجرای این قانون به این ارگان نظامی و کنار گذاشتن نیروی انتظامی از اجرای آن است؟ آسیه یمینی پاسخ میدهد.
ببین، نکته اول این هست که ما با یک تضاد و تناقضی روبرو هستیم. از یک طرف بخشی از حکومت میگه که این طرح داره اجرا میشه، از یک طرف بالاترین مقام اجرایی کشور اون رو ابلاغ نمیکنه و به نوعی میخواد به جامعه نشون بده که باهاش موافق نیست. اما آنچه که در عمل رخ میده این هست که کسی با موافقت یا عدم موافقت شخص رئیس جمهوری کار نداره، برای اینکه سپاه کار خودش رو میکنه. و نکته دوم این هست که موافق نبودن دولت با یک امر ممانعت نمیکنه از اجرای اون مسائل در جامعه. در دولت روحانی هم شاهدش بودیم که اون میگفت من با خیلی چیزا موافق نیستم، اما تونست این عدم موافقت دولت مثلا جلوی اسید پاشی رو بگیره. نه تنها جلوش رو نمیگیره، بلکه در حمایت از شهروندانی که مورد اون خشونت قرار میگیرن هم کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه قوه قضاییه میگه من قوه مستقلی هستم و اونجایی که پای دفاع از شهروندان پیش میاد قوه مجریه میگه ما نمیتونیم دخالت بکنیم در قوای دیگه. بنابراین همه میتونن پاشونو بکنن در کفش دولت، همه میتونن به جای دستگاه اجرایی وارد حوزه تصمیم گیری و اجرا بشن، اما اونجایی که بحث حقوق شهروندان و حقوق زنان مطرحه دولت خودش رو یک گروه مستقل از اونها عنوان میکنه. این در واقع تناقض و تضاد دومی هست که ما باهاش روبرو هستیم.
شهرام دبیری معاون امور مجلس ریاست جمهوری گفته است که دولت پزشکیان نمیخواهد در کف جامعه برخوردهای تند وجود داشته باشد و بیشتر دوست دارد که کار فرهنگی انجام شود.
رویا کریمی مجد گزارش میداد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
یک گزارش جدید از سوی نهادی بین‌المللی به کشورهای جهان هشدار داده که بحران آب جامعه جهانی را با تهدید جدی مواجه کرده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب با انتشار گزارشی هشدارآمیز درباره آنچه فاجعه آب توصیف شده اعلام کرده که برای نخستین بار در تاریخ بشر چرخه طبیعی این منبع حیاتی را از تعادل خارج کرده و خود را با خطری وجودی مواجه کرده است. در این گزارش مفصل که روز چهارشنبه 25 مهر ماه منتشر شد، آمده که دهه‌ها بهره‌کشی از زمین، سوء مدیریت منابع آبی و بحران گرمایش زمین، چرخه آب را در سطح جهان دچار اختلالی بی سابقه کرده است. چرخه آب به زبان ساده همان روند آشنای تبخیر منابع آبی، تبدیل این منابع به ابر و انتقال آن به نقاط مختلف و بازگشت به صورت بارش‌های آسمانی است. این یعنی برای نمونه تبخیر آب دریای خزر می‌تواند به بارش باران در کشور مجارستان منجر شود. نویسندگان گزارش یاد شده در بخش دیگری هشدار دادند که کوچک شدن آبادی‌های بشری اعم از شهرها و روستاها، کمبود شدید خوراک در سطح جهان و کاهش تدریجی تولید ناخالص داخلی کشورها از جمله تبعات فاجعه آب خواهد بود. تا جایی که تا سال 2050 میلادی، یعنی حدود 26 سال دیگر، تولید خوراک در سراسر زمین بیش از 50% کاهش خواهد یافت. در ایران هم آب به طور سنتی و تاریخی فارغ از حدود متغیر مرزهای کشور در طول تاریخ دغدغه ساکنان این سرزمین بوده. آنقدری که کشیدن کاریز یا همان قنات از هزارهای دور بین ایرانیان رواج داشته و زمینهای خشک را سیراب کرده است. اما آنطور که عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست ایران چندی پیش به رسانه اکو ایران گفت، سوء مدیریت در استفاده از منابع آبی ایران کشور را با چنان تنش آبی بی سابقه‌ای روبرو کرده که به تعبیر آقای کلانتری ایران را به سوی نابودی می‌برد.
امروز شما می‌بینین که در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم گفتند که ما 90% محصولات کشاورزی رو باید خودکفا بشیم. یعنی برای با شرایط فعلی برای رسیدن به 90% خودکفایی ما علاوه بر برداشت‌های موجود آب باید 40 میلیارد متر مکعب در سال هم از خداوند قرض کنیم. این سیاست ها کشور رو به ورطه نابودی داره میبره.
عیسی کلانتری در همین گفتگو نمونه ای از سوء مدیریت های سالهای گذشته را چنین روایت میکند.
آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور بود تشریف بردن فیروزکوه، اونجا به سیاست های وزارت نیرویی که در راستای توسعه پایدار هم نبود اعتراض کردن. یعنی چه به شما چه ربطی داره کسی میخواد چاپ بزنه؟ هر کسی هر جای دلش خواست چاپ بزنه. یک شبه قیمت اجاره حفارچا 3 برابر شد.
ایران در شرایطی با آنچه فوق بحران آبی توصیف شده دست و پنجه نرم می کند که کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم کمابیش با تنش آبی روبروست. مرکز مطالعاتی بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در گزارشی که چند ماه پیش منتشر کرده نوشته بود از 24 کشور دوچار تنش آبی در جهان 16 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که البته ایران یکی از این 16 کشور اعلام شده. از دیگر سو تنش آبی در حالی به عنوان یک بحران جهانی مطرح می شود که مقام‌های سازمان ملل هم هشدار دادند که این معضل می تواند حتی به جنگ و رویارویی نظامی بین کشورها بیانجامد. اینک گزارش نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب تأکید می کند که حکومت‌ها باید بدون فوت وقت چرخه آب را دارایی مشاع بشریت بدانند. نویسندگان این گزارش توصیه کردند که جامعه جهانی باید به یاد داشته باشد که کشورها نه تنها از طریق رودخانه ها و دریاچه ها در این منبع حیاتی شریکند که آب موجود در جو زمین هم منبع مشترکی است که با طی مسافت های طولانی بین مردمان جهان توزیع می شود. بر این پایه گزارش نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب تصریح می‌کند که تصمیم هر کشور در شرایط کنونی می‌تواند در بارش‌های آسمانی در کشوری دیگر و طبیعتاً سرنوشت مردم آن کشور تأثیرگذار باشد.
هومن عسکری از بحران جهانی آب گفت. اما دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو در آمریکا اعلام کرده که از ترم جاری تمام دانشجویان تازه وارد به این دانشگاه ملزم هستند که درسی رو درباره تغییرات اقلیمی بگذرونند. اردشیر طیبی گزارش میده.
دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو به عنوان نخستین دانشگاه عمومی بزرگ در آمریکا دانشجویان کارشناسی در تمام رشته‌ها را ملزم کرده است که درسی درباره تغییرات اقلیمی بگذرانند. این برنامه که به نام الزام آموزشی تغییرات اقلیمی جین ترانس نامگذاری شده از پاییز امسال اجرایی شده و برای دانشجویانی که در سال 2028 فارغ التحصیل خواهند شد اجباری است. جین ترانس استاد فقید مؤسسه اقیانوس شناسی اسکریپس در دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو بود که تلاشای مهمی برای آموزش اقلیمی در این دانشگاه انجام داده است. بر اساس اعلام دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، محتوای این دروس باید حداقل 30% مرتبط با مسائل اقلیمی باشد و 2 مورد از 4 موضوع پایه‌های علمی، تأثیرات انسانی، استراتژی‌های مقابله‌ای و یادگیری مبتنی بر پروژه را شامل شود. این دانشگاه اعلام کرده که بیش از 40 درس که الزامات این برنامه را برآورد می‌کنند برای سال تحصیلی جاری در دسترس هستند. سارا گیل اقیانوسشناس و استاد دخیل در این برنامه گفت تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که دانشجویان امروز در طول عمر خود با آن روبرو خواهند شد و دانشگاه کالیفرنیا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که دانشجویان برای آینده‌ای که پیش رو دارند آماده هستند. درس‌هایی از جمله نجوم و تغییرات اقلیمی، جنسیت و عدالت اقلیمی، رویکردهای بومی به تغییرات اقلیمی و محیط زیست‌گرایی در هنر و رسانه از جمله دروس ارائه شده هستند. دن رادنیک استاد اقیانوس شناسی دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو که رئیس کمیته تایید دوره‌ها نیز هست در بیانیه‌ای گفت برای من واقعا مهم بود که دانشجویان گزینه‌های درسی زیادی داشته باشند تا این موضوع به باری برای آنها تبدیل نشود و در نهایت با درک عمیق‌تری از تغییرات آب و هوایی فارغ التحصیل شوند. مقامات دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو همچنین می‌گویند این حرکت بازتابی از خواست عمومی دانشجویان است و آنان به این الزام که هدف آن آماده سازی فارغ التحصیلان برای سیاست‌ها و فرصت‌های شغلی مرتبط با تغییرات اقلیمی در آینده است، نظر مثبتی دارند. بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه افکارسنجی ماریست انجام شده، 85% از نسل زد در ایالات متحده، یعنی متولدین بعد از سال 2000 میلادی، نگران بحران آب و هوایی هستند. این نظرسنجی همچنین میگوید که این نسل بیش از هر گروه سنی دیگری معتقدند که بحران اقلیمی به دلیل فعالیت‌های انسانی ایجاد شده است. علاوه بر دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و استنفورد نیز تمرکز بر آموزش تغییرات اقلیمی را فراتر برده‌اند و دانشکده‌های مجزایی را به این موضوع اختصاص دادند. در برخی از ایالت‌های آمریکا نیز، از جمله در کالیفرنیا، کنتیکت و نیوجرسی، کودکان نیز در مدارس درس‌هایی را درباره بحران تغییرات اقلیمی می‌آموزند.
گزارش شنیدید از اردشیر طیبی. اما موضوع بازگشت دادن پناهجویان به کشور مبدأ و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به کانون توجه سران کشورهای اروپایی تبدیل شده. در آخرین تحول، کشور ایتالیا روز چهارشنبه اولین گروه از پناهجویان رو با یک کشتی نظامی به آلبانی منتقل کرد تا وضعیت اونها در این کشور بررسی بشه. ایتالیا، یونان و سایر کشورهایی که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا موقعیت دارن مدعی هستن که اکثر پناهجویان از خاک این کشورها وارد اروپا میشن و از نحوه اجرای قوانین کنونی مهاجرت و پناهجویان در اتحادیه اروپا راضی نیستند. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنوید.
نگهداری پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا و اخراج پناهجویانی که درخواست پناهجویی آنها رد شده به کانون توجه رهبران اروپایی تبدیل شده است. کشور ایتالیا برای مبارزه با ورود آنچه پناهجویان غیرقانونی می‌خواند، طرح نگهداری پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشته. این کشور می‌خواهد رسیدگی به وضعیت پناهجویان در خارج از مرزهای کشورش صورت گیرد. روز چهارشنبه اولین گروه پناهجویان در به این طرح به کشور آلمانی فرستاده شدند. 10 بنگلادشی و 6 مصری که 22 مهر ماه از قایق‌هایی در حرکت از لیبی به سمت ایتالیا نجات داده شده بودند. در قالب توافقی میان روم و تیرانا، ایتالیا 2 مرکز را برای رسیدگی به پناهجویان در خارج از مرزهای خود در آلمانی باز کرده. پیش از این اقدام ایتالیا، کشور لهستان هم اعلام کرده بود که می‌خواهد به طور موقت اعطای حق پناهندگی را به حالت تعلیق درآورد. دولت لهستان می‌خواهد به طور موقت حق پناهندگی در مرز با بلاروس را تعلیق کند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اما می‌گوید برنامه‌های مانند بررسی وضعیت پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مشکل ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور را نمی‌تواند حل کند. روز پنجشنبه پیش از آغاز اجلاس اتحادیه اروپا در این باره چنین گفت:
چنین طرح‌هایی واقعاً راه حل خوبی برای کشور بزرگی مانند آلمان نیستند. فقط بخش کوچکی از پناهجویان را شامل می شود. سال گذشته بیش از 300 هزار نفر مهاجر به طور پراکنده وارد آلمان شدند. این خیلی زیاد است. ما خیلی سریع هستیم. به سیستمی نیاز داریم که با ایجاد امکان مهاجرت برای نیروی کار به پایداری اقتصاد کشورمان کمک کنیم. ما از طریق قوانینمان این امکان را فراهم کردیم.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به مانند آلمان مخالف رسیدگی به پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا است و معتقد است که چنین برنامه‌هایی مغایر با اصول حقوق بشر است. از سوی دیگر، کشورهایی که دولت‌های راستگرا به مانند کشور ایتالیا دارند از چنین اقدامی تمجید کردند. کشورهایی مانند مجارستان و هلند، آنها بر انتقال پناهجویان به کشور سوم امن و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در زمینه بازگشت داوطلبانه و ایجاد مراکز بازگشت تاکید دارند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان پناهندگان سازمان ملل، کشور آلمان از نظر میزبانی تعداد پناهجو رتبه دوم را بعد از کشور ترکیه در منطقه اروپا دارد. این کشور تا پایان سال 2023 میلادی میزبان 2.6 میلیون پناهنده بوده است. در سالهای گذشته شمار زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بارها به قوانین کنونی این اتحادیه درباره مهاجران و پناهجویان اعتراض کردند و خواستار اصلاحات در این قوانین شدند. امری که باعث شد بعد از سالها مذاکره در آوریل سال جاری پارلمان اروپا اصلاحات گسترده‌ای در خصوص سیاست قانون‌گذاری در حوزه مهاجرت و پناهندگی را به تصویب رساند. این اصلاحات با هدف سرعت بخشیدن به روند اعطای پناهندگی و تقویت راه‌های بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ تدوین شده. بر این اساس 27 کشور عضو اتحادیه اروپا موظفند یا هزاران پناهجو را از کشورهای مرزی مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا را بپذیرند و یا منابع و بودجه لازم آنها را فراهم کنند. اتحادیه اروپا امیدوار است که بر اساس این اصلاحات بتواند پرونده هر پناهنده ای را ظرف 12 هفته بررسی کند و در صورت رد درخواست متقاضی برای پناهندگی او ظرف همین مدت به کشور مبدأ بازگردانده شود. شماری از سازمانهای غیر دولتی از این اصلاحات انتقاد کردند و میگویند پرونده پناهندگانی که شانس زیادی برای پذیرش ندارند در جزایر کوچک مرزی و یا بازداشتگاه‌های پناهندگان در کشورهای مرزی اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هم از این اصلاحات انتقاد کرده و ابراز نگرانی کردند که تصمیم‌های ضربتی برای بازگرداندن پناهجویان منجر به بازپس فرستادن کسانی می‌شود که سزاوار پذیرفته شدن به عنوان پناهنده هستند. کشور اسپانیا خواستار اجرایی شدن طرح جدید اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهجویان از سال 2025 شده. یکی از بزرگترین چالش‌های کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر اخراج پناهجویان است که درخواست پناهجویی آنها رد شده است.
مهران کریمی از موضوع بازگشت دادن پناهجویان به کشورهای مبدأ گفت. با این گزارش به پایان بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان میمونید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با رادیو فردا در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.